گونه عزیز خبرهای تازه توجیکستان و جهان رو در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنم. شلوغ خوجه هستم همراهتان و حالا مرور خواهیم داشت و سرخطی موضوع برنامه امروز هشتم دیتیم. نرخ سود شوری در توجیکستان دیگر برا بولو رفتن، نگرانی ساکنان را به بار آورده است. شرکت های وارد کننده گرانی بیشتر از این را پیشگویی میکنند.
فروشان دارم شکایت میکنم که ببینه بنزین چند قیمت شده. محصولات ما همش بنزین قطعی میاد.
محمود اودی نایف موبین زندونی رهبری سابق حزب سوسیال دموکرات توجیکستان پیشنهادی آفرو نپذیرفته آزادی اش را خواسته است. در ارزوی زندگی در کشورهای امکانیت ها و یا نوبت پویی ساکنان توجیکستان برای شرکت در لاتاریای گرین کارتیم امکنون. اما در آغاز یک خبر دیگر، طالبان که اکنون به افغانستان حکومت میکند یک گروه 130 نفری را در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان این کشور جایگیر کرده است که با نویه شمزین شوین توجیکستان هم سرد است. یک نمانده طالبان میگوید هدف از این تغییر تحکیم نظارت بر مرز با توجیکستان است، اما چند منبع از دو طرف عمو بر رادیو آزادی گفتند گروه انتقال یافته طالبان توجیکستانی هستند که اخیراً از دروازه افغانستان به آنجا برده شدند. در همین حال مقامات از ساکنان دهه‌های نزد مرزی در نویه شمزین شوهین خواستند که اگر در کوه جنگل شخصی شبهناک را دیدند زود به مقامات خبر بدهند. در دو روز اخیر نرخ سود شوری در توجیکستان بالا رفت از سبب افزایش راهگیران میان منطقه‌های کشور شد. کارشناسان تغییر نرخ را به روند جهانی بالاروی قیمت نفت و نبودن کارخانه‌های کارکرد آن در کشور مربوط می‌دانند. زیرا به گفته آنها در صورت فعال شدن چنین یک کارخانه در توجیکستان نرخ سود شوری تا 30% پایان خواهد رفت. جزئیات این موضوع را برای یوسفی و اسکندر فیروز پیگیری کردند.
در تاجیکستان قیمت یک لیتر بنزین نوعی AE92 به 11 سومونی یا به مرز یک دلاری آمریکایی رسید. اکثر نقطه های فروش مواد سوخت در شهر دوشنبه و اطراف آن تنها همین نوع بنزین می فروشند و یا عموما بنزین ندارند. تاجران مواد سوخت سبب بالاروی نرخ بنزین را شرح نمی دهند و از صحبت خودداری می کنند، ولی تحلیلگران بر اینند که سبب اصلی بالاروی قیمت مواد سوخت خصوصا بنزین مربوط به بالاروی قیمت نفت در کشورهای تولید کننده است. اما سبب شدیدتر بودن این روند در تاجیکستان را عدم کارخانه های مستقل کارکرد نفت در کشور نام می برند.
تو این جهش نه تنها در توجیکستان، یکی متاسفانه فرقیت ما از دیگر دولت ها علی خصوص به مثل قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان در آن است که ما مستقیما از شرکت های نفتی نفت رو خریداری نمی کنیم، سوی سوجشواری رو ما خریداری نمی کنیم که با سوجشواری به طریق میانه‌رو، یعنی که به طریق کارخانه کارکرد کننده، آنها که برای کارکرد خود، برای خدمت رسانی خود و برای میانه روی خود نرخ خود را میگذارند، از همین سبب نرخ برای تن نفت، برای یک تن نفت ما تقریبا تا 27 تا 32 دلار بالاتر مبلغ میسپاریم. از همین سبب نرخ در تاجیکستان نسبت به قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان گرانتر است.
قیمتی بنزین در منطقه ها به خصوص جنوب و غرب کشور نسبت به پایتخت حدود یک سومانی گرانتر است. این باعث بالاروی نرخ راهگیرا به این سمت ها شده است.
خمسیه یا شست سوم بود، از این ست سوم پل شده. ست سوم شمیه گیری، در هموز دفرافکه دراز مینی بنزین می بزد دفرافچکار را کار میکنیم.
بالا روی قیمت بنزین باعث به طور خودکار بالا رفتن قیمت دیگر انواع محصولات مخصوصا مواد نیاز اولیه در منطقه ها گشته است.
شکایت همه ساحت است. میتون که مسافر شکایت میکنن، بعضی فروشندگان هم شکایت میکنن که ببین بنزین چنقدر قیمت شده. این محصولات ما همش بنزین قتی میان مثلا اینجا بار میزنم میبرم به همون خاطر راهگیرو هم قیمت کشید، همه محصولات قیمت میشه.
سالی جاری این بار چندم است که قیمت مواد سوخت خصوصا بنزین رو به افزایش آورده است. قبلا نرخ گاز مایع به طور بی سابقه بالا رفته بود، روزهای اخیر کمی پایین آمده است. در 9 ماه سال جاری با تاجیکستان حدود 450 هزار تن محصولات نفتی از جمله حدود 185 هزار تن بنزین وارد شده است. وارد کننده اصلی محصولات نفتی هنوز هم روسیه باقی مانده است.
شما برنامه خبری رادیو زجر را تماشا دارید. محمود دودنایف معاون زندونی رهبر سابق حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد عفو نپذیرفته آزادیش را طلب کرده است. مقامات میگویند بنابر قانون نو عفو که ماه سپتامبر به اجرا درآمد 3 سال از حبس او کم کرده خواهد شد. دودنایف 59 ساله را ماه ینوار امسال به 14 سال زندان محکوم کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد که این قضیه را پیگیری کرد حالا در بر من در استودیو است. درود بر شما. و با چی سبب دودنایف نخواست است که قانون عفو نسبت به او تطبیق شود؟
بله شالو حبیب الله ریزویف پسر محمود دودنایف روزی 17 اکتبر در صحبت با ما نقل کرد که پدرش گفته است خود را گناهگار نمی حسابد و چرا برای گناهی که نکرده است عفو شود، یعنی بی اساس اعتراف کند که دست به جنایت زده است. آنگونه که میدونیم محمود دودنایف را ماه نوامبر در دوشنبه دستگیر کردند و گفتند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات با افباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم شد. او پیش از بازداشتش مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان را سخت تنقید کرده بود و در فیسبوک و یوتیوب از جمله نوشته بود که رئیس جمهوری تاجیکستان هم باید پسرش را به ارتش فرستد. برای همین پیوندانش گفتند که اعتماد به اساس است و پرونده دارای انگیزه های سیاسی می باشد و اما مقامات انگیزه سیاسی داشتن این قضیه را انکار کردند.
ببینید آیا از نپذیرفتن عفو می تواند سبب به تغییر ماندن حکم شود یا قانون که قبول شد دیگر به اون زندانی تاثیر گذاشته نمی تواند؟
ببینید شالا یک کارمند ریاست اجرای جنایی وزارت عدلی تاجیکستان در صحبت با ما گفت که نوبست از درخواستی و قانون عفو نسبت به محمود دودنایف تطبیق می شود و از حبسش کم کرده خواهد شد. مصاحبه ما افزود عفو عمومی یعنی سرتاسری به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان است و این که محکوم شده زیر سند آگاه کننده امضا میگذارد یا نه مهلت جزاش کم کرده خواهد شد. مخالفان بازداشت و اعلان حکم بر ضد محمود دودنایف و پسرش را تحریزی شده می نامند و به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوسته اش از کار حکومت رد می دهند. سالهای اخیر مقامات تاجیکستان را برای بازداشت و تعقیب و حبس منتقدان نکوهش کرده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آغاز امسال در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان با انگیزه سیاسی تنقید کرده بود.
سپاس برای صحبت. در ضمن بر اساس قانون نو عفو مهلت حبس بزرگ میر یورو و وکیل مدافع زندانی را نیز 4 سال دیگر کم کردند. همین طور با حساب 6 سالی که این حقوق شناس در مبس به سر میبرد 11 سال و 6 ماه دیگر حکم مانده است. یورو به بیگناهی خود باوری قطعی دارد و نزدیکانش میگویند او را مقامات به خاطر حمایت از مخالفین و صادق موندن با کسبش زندانی کردند. با گذشت دو هفته از شروع ثبت نام برای شرکت در لاتاریای گرین کارت آمریکا نزد مرکزهای خصوصی که در دوشنبه به تهیه حجت ساکنان مشغولند پر از آدم است. هرچند بعضی از آنهایی که علاکای به آمریکا رفتند در صحبت با علیشر ظریفی و شهلوی ابلو زندگی در این کشور چندان ساده و آسان تصویر نمیکنند، ولی خواهش زندگی شایسته بیشتری جوانان را به پر کردن عریضه گرین کارت وادار نموده است.
نوبت پایی ساکنان برای تهیه سندهای گرین کارت. این شب روز صدها ساکنی تاجیکستان بخت خود را در آزمون لاتاریای کارت سبز یا گرین کارت آمریکا می سنجند.
از پیشنهاد کردیم حجت را و خیر گرفته استم.
از سال گذشته پر کردیم
افسوس بخت من اومد نکرد.
اکثری همصوبتان گفتند هرچند سالهای گذشته موفق نشدند اما امید خود را از دست ندادند. در چنین مرکزهای خصوصی که برای تهیه سندهای گرین کارت به ساکنان کمک می‌رسانند گفتند با فرق از سالهای پیش امسال مراجعات به آنها بیشتر شده است. در چنین مرکزها اکثر جوانان گفتند دریافت روابط آمریکا برای آنها مشکل است و برنامه گرین کارت را یک شانسی رسیدن به آمریکا دانستند.
شاید سبب آن باشد که نسبت این چیز آدم‌ها زیادتر معلومات پیدا کردن یا ممکن که شوق آدم‌ها نسبت دیگر دولت رفتن زیاد شده است، فهمش آدم‌ها نسبت گرین کارت یا عموما سفر به آمریکا معلومات بیشتر به آنها رسیده است که ما امسال نسبت سال‌های دیگر میزان زیادتر داریم.
حق خدمت تهیه سندهای گرین کارت در چنین مرکزها برای یک نفر 50 و برای خانواده 100 تومانی پیش بینی شده است. نفرانی که خودشان این کار را انجام می‌دهند رایگان است. دو هفته پیش سفارت آمریکا در دوشنبه از ثبت نام در لاتاریا خبر داده تاکید کرد که آن از 6 اکتبر شروع شده تا 9 نوامبر ادامه خواهد یافت. ایالات متحده سال برای 50,000 نفر در سرتاسر دنیا امکان دریافت حق اقامت کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می‌آورد. داوطلبان گرین کارت از تاجیکستان اکثرا جوانان هستند. مرکز کنسولی کنتوکی با نشر آمار شرکت داوطلبان در لاتاریای گرین کارت و یا کارت سبز برای سال 2021 شماره تاجیکانی که حق کار و اقامت در آمریکا را به دست آوردند 2332 نفر نشان داده است. از میان کشورهای آسیای مرکزی شماره بیشتری برندگان گرین کارت 2021 زادگان ازبکستان بودند. تاجیکستان در جای سوم قرار گرفته است.
برنامه را ادامه میدیم. مخومات طالبان گفتند که از نمایندگان یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل خواستند به افغانستان برگردند و کارشان را برای محافظت آثار باستانی از جمله پیکره‌های عظیم بودا در بامیان ادامه بدهند. پیکره‌هایی که خود طالبان ترکانده به گرد و خاک تبدیل دادند. همکارم طاهر سفر موضوع را ادامه.
این سربازان طالبان مجسمه ای را پاسبانی میکنند که تا 20 سال پیش دیگرگونه بود. صورت و سیما و شهامت داشت. پیکره های 1500 ساله بودا را سال 2001 همین طالبان بی‌رحمانه نابود کردند و خشم جامعه جهانی را برانگیختند. اکنون میگویند که برای محافظت آثار باستانی گرانبها در بامیان کمر بستند.
ما برای همه اطمینان زده میتیم و آماده هزی هستیم که از آثار تاریخی ولایت بامیان حفاظت بکنیم، چون این آثار مال یا ملکیت شخصی فردی نبوده نیست. این مال یا این حقی همه ملت افغانستان است.
وادی بامیان در قلبی قطارکوهای هندوکش در افغانستان بارها شاهد تجاوز و اشغال و جنگ شده است، ولی بوداهای آن که از بزرگترین پیکره‌های بودا در جهان بودند با وجود آسیب دیدن قد و قامت و سر و صورتی داشتند. سر و صورتی که به گفته باستان شناسان شاید دیگر برقرار کردن نشوند.
و در شرک سرسی منطقه اورال روسیه ساختارهای حفظ قانون پسر بچه 12 ساله را بازداشت کردند که در داخل یک مکتب با سلاح آتشفشان تیر گشوده است. پلیس منطقوی پرم گفت صبح 18 اکتبر نورس سلاح شکاری پدرش را به مکتب آورده پیش از شروع درس دو بار به دیوار مکتب تیر خول کرد. در این حادثه هیچ نفری آسیب ندیده است، ولی مقامات بلافاصله بیش از 300 خواننده و 30 آموزگار را به بیرون برآوردند. مقامات ولایت پرم گفتند که رئیس مکتب پسر بچه را وادار کرد که دست از تیراندازی بردارد و سلاح را تسلیم. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یک و یک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاریهای دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند. گزارشهای ویدیو را میتوانید در صفحه ما در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات نوبتی ما فردا در برنامه سرخط رویداد. تاس خود را احتیاط کنید. وقت نگهدارید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. سابق کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا کولین پاول بر اثر کووید 19 درگذشت. در این باره خانواده او خبر داد. در یک پیامی که از نام خانواده‌اش در فیسبوک نشر شده است گفته میشود او پررحم شده بود. ما میخواستیم با کارمندان مرکز ملی تیبی والتر رید برای معالجه او سپاسگزاری کنیم. ما یک همسر، پدر، بابای فوق‌العاده و دوست داشتنی و یک آمریکایی بزرگ را از دست دادیم. کولین پاول 84 سال داشت و سالهای 1991 زمانی جنگ خلیج در عهد پرزیدنت جورج بوش به حیث گنرال چهار ستاره دار در مقام رئیس ستاد مشترک کار کردن نیروهای عراقی را از کویت بیرون کرده است. پاول یک جمهوری خواه معتدل و یک عملگرا یا پرگماتیک بود. در دوره جورج بوش خردی در مقام کاتب دولتی کار کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لوید اوستین که در دایره یک سفر منطقویش به کشورهای ساحل بحر سیاه وارد گرجستان شد گفت در پیشروی فعالیت‌های خرابکارانه روسیه می‌خواهد پشتیبانی‌اش را از تفلیس نمایش دهد. بعدی در فرودگاه بین‌المللی تفلیس پایین شدنش صبح 18 اکتبر اوستین در صحیفه تویترش نوشت ایالات متحده آمریکا عهده‌دار شده است که در تقویت توانمندی‌های دفاعی گرجستان و حرکت آن به سوی همگرایی اورواتلانتیکی مساعدت کند و من از ملاقات‌ها در آنجا انتظارات زیاد دارم. قرار است پیش از رسیدن به جلسه وزیران دفاع عضو کشورهای ناتو که روزهای 21-22 اکتبر در شهر بروسل برگزار می‌شود، اوستین اینچنین به اوکراین و رومینیا هم سفر کند. این نخستین سفر رهبر پنتاگون به گرجستان بعد سال 2014 می‌باشد. مقامات ایرانی گفتند پایان ماه اکتبر در شهر تهران جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای همسایه افغانستان برگزار می شود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران روز 18 اکتبر در یک نشست خبری گفت روز 27 اکتبر در یک جلسه حضوری ملاقات وزیران کارهای خارجی همسایه های افغانستان برپا می شود و این جلسه یک روز ادامه خواهد کرد. خطیبزاده گفت در برنامه جلسه ادامه مکالمه است که بخش اول آن به طور فاصلوی برگزار شد. او گفت شش کشور تمرکز خود را بر راه‌های کمک در تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان با حضور همه گروه‌های ملی روانه خواهند کرد. جلسه یکم آنلاینی وزیران خارجی همسایه‌های افغانستان روز 8 سپتامبر برپا شد و در کار آن دیپلمات‌های بلندپایه ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک کردند. قزاقستان یک نماینده پرزیدنت را برای ملاقات با طالبان به افغانستان فرستاد. روز 17 اکتبر دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان گفت ارژن کازیخان فرستاده ویژه اید به مسائل همکاری های بین المللی در افغانستان، مسائل یاری های بشر دوستانه و سرگیری تجارت و روابط اقتصادی را با نمایندگان ارشد ماموریت طالبان بررسی کرده است. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع می‌دهد. این نخستین سفر یک هیئت قزاقستان به افغانستان از زمان تحت نظارت طالبان گذشتن شهر کابل و اکثر قلمروهای این کشور در ماه آگوست امسال میباشد. در خبر آمده است که کازیخان با معاون رئیس حکومت طالبان عبدالغنی برادر و اجرا کننده وظیفه وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی دیدار و گفتگو کرده است. تاس در نقل قول از دفتر پرزیدنت قزاقستان نوشته است که دو جانب به از سرگیری تجارت و همکاری های اقتصادی و هم ادامه برنامه های تعلیمی برای دانشجویان افغانستان در مکتب قزاقستان توجه ظاهر کردند. در خبر آمده است که مقام قزاقستانی به نمایندگان طالبان گفته است که این کشور آسیای مرکزی در دوام چند هفته گذشته به حیث یاری بشردوستانه به افغانستان 5000 تن ارد تقدیم کرده است. در شهرک سرس منطقه اورال روسیه ساختارهای حفظ قانون پسربچه 12 ساله را بازداشت کردند که در داخل یک مکتب از سلاح آتشفشان ترک شده است. این حادثه یک ماه بعد یک حمله مسلحانه در دانشگاهی محلی رخ می‌دهد که چندین کشته بر جای گذاشته بود. پلیس منطقه گفت نورس سلاح شکاری پدرش را صبح 18 اکتبر به مکتب آورده پیش از شروع درس‌ها دوبار به دیوار مکتب تیر خالی کرد. در این حادثه هیچ نفر آسیب ندیده است ولی مقامات بلافاصله بیش از 300 خواننده و 30 آموزگار را به بیرون برآوردند. مقامات ولایت پرم گفتند که رئیس مکتب پسر بچه را وادار کرد که دست از تیراندازی بردارد و سلاح را تسلیم کند. روز 20 سپتامبر یک جوان مسلح در دانشگاه دولتی تحقیقات علمی پرم آتش کشید و در نتیجه 6 نفر کشته و 28 کس زخمی شدند. در دوره اول انتخابات مکدونیای شمالی که روز 17 اکتبر برگزار شد، اپوزیسیا یعنی حزب دموکراتی مکدونیا برای وحدت ملی ادعا کرد که دست کم 20 مقام شهرداری نصیب این حزب شده است. نتیجه های نهایی رسمی هنوز نشر نشدند. هنوز نتیجه های آوازدهی در پایتخت شهر اسکوپی هم معلوم نیست، ولی احتمال می رود که در دوره دوم رقابت برای مقام رئیس پایتخت میان نامزد اتحاد سوسیال دموکراتی مکدونیا پتر سیلگوف و نامزد مستقل دانیلا آرسوفسکا که حزب وحدت ملی در پشتش ایستاده است صورت می گیرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با اطلاعی دریافته طالبان که اکنون به افغانستان حکومت میکند، یک گروه 130 نفری را در ولسوالی یا ناحیه شهری بزرگ ولایت بدخشان این کشور جایگیر کرده است که با ناحیه شمس‌الدین شاهین یعنی شورآباد پیشین تاجیکستان هم سرحد است. در این باره من کیومرسیاتو گزارش میدم. یک نماینده طالبان گفت هدف از این تغییرات تحکیم نظارت بر مرز با تاجیکستان است، اما چند منبع از دو طرف رود آمو بر رادیو آزادی گفتند گروه انتقال یافته به شهری بزرگ طالبان تاجیکستانی هستند. یک افسر اداره مرزبانی ولایت بدخشان به شرط ذکر نشدن نامش روز 15 اکتبر بر رادیو آزادی گفت طالبان اعضای گروه انصار الله را نمایشکارانه از ناحیه درواز بیرون کردند و خواستند که به تاجیکستان نشان دهند که آنها نیت بد در سر ندارند. لیکن به گفته همصحبت ما 130 نفر این گروه به شهر بزرگ فرستاده شده و بیش از 70 تن دیگر به شغلان بدخشان افغانستان برده شدند. چند ساکنی ولسوالی یا ناحیه شهر بزرگ تصدیق کردند که در چند روز اخیر شخصان نقابدار مسلح را مشاهده کردند که از جای دیگر آورده شدند. به گفته ساکنان آنها با فرق از طالبان محلی بیشتر با نقاب می‌گردند و با مردم بومی صحبت نمی‌کنند. دو فرمانده حکومت پیشین افغانستان که فعلا هیچ مسئولیتی ندارند از افزایش جنگجویان در شهر بزرگ بدخشان افغانستان خبر دادند. مقامات تاجیکستان نیروهای نو را در شهر بزرگ به گروه انصار الله ربط می‌دهند، ولی تهدید جدی نمی‌شمارند. هم صحبت ما در اداره مرزبانی ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌گوید گروه انصار الله توان و جرأت گذشتن از مرز را ندارد. اما ساکنان دهه‌های نزد مرزی در ناحیه شمس‌الدین شاهین بر رادیو آزادی گفتند که مقامات از آنها خواستند اگر در کوه و جنگل شخص شبهناکی را دیدند زود به مقامات خبر دهند، چون این دستور به جنگلبان‌های منطقه‌های نزد مرزی نیز داده شده است. سبب نگرانی مقامات تاجیکستان این هم بوده می‌تواند که مرز بین ناحیه‌های شهر بزرگ افغانستان و شمس‌الدین شاهین تاجیکستان از جهت نظارت و دیدبانی یکی از دشوارترین قطعه سرحد است. در سال‌های جنگ شهروندی تاجیکستان جنگجویان اتحاد نیروهای مخالفین با رهبری ملا عبدالرحیم از این راه وارد خاک تاجیکستان شده بودند. آنها در این حدود یک سال با مرزبانان روس و مرزبانان تاجیک زد و خورد داشتند. مولوی عبدالحق فرمانده طالبان در ولایت بدخشان روز 14 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاجیکستان همسایه خوبی آنهاست و هیچ نیتی بدی نسبت به این کشور ندارند. وقتی از او درباره جنگجویان تاجیک در شهر بزرگ سوال کردیم تلفنش را خاموش کرد. در همین حال احمد ولی مسعود، عمکی احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 16 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت به معلومات دریافتی او طالبان به تاجیکستان نگاه خیرخواهانه ندارند. تاجیکستان در برابر حکومت طالبان موقع تون گرفته است. پرزیدنت امام علی رحمان بارها اعلان کرد که حکومت حاضره گروه را به رسمیت نمی‌شناسند. طالبان در اول گفتند هر گونه دخالت به کار داخلی آنها پیامد دارد، ولی سخنگوی گروه هفته گذشته رد و بدل‌ها را یک سوی تفاهم نامید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محمود اودینایف معاون زندانی رهبری سابق حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد تطبیق افرا نپذیرفته آزادیش را از محبس طلب کرده است. مقامات میگویند بنابر قانون نو اف که ماه سپتامبر امسال به اجرا درآمد 3 سال از حبس او کم کرده خواهد شد. اودینایف 59 ساله را ماه ژانویه امسال به 14 سال زندان محکوم کردند، ولی او بی عدالتی نامید. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حبیب الله رضایف پسر محمود اودینایف روز 17 اکتبر بر رادیو آزادی گفت پدرش به آنها رسانید است که زیر سند عفوش امضا نگذاشت.
دادم زنگ زد، 3 سال تمام کردن گفت سوال امضا کنم امضا نمیکنم گفت برای چی امضا کنم گفت سوال گناه ما گفتم گفت سوال جوابش دادن نتونستم شما آدم به گناه را در آوردگین گفت ایش یک ایش خنجه خونسور این مرا میو کردگین ایش دو گفت یعنی من گفت عدس پرسم و نگم بی سه گفت ایش خدا سوال همه را بیمار کردن و را میو کردن ایش چار گفت
این سند را کمیسیون اجرایی قانون اف به او داده است. یک کارمند ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت ناوابسته از این قانون اف نسبت به محمود آدینایف تطبیق شده 3 سال از حبسش کم کرده خواهد شد. اف سرتاسری است و به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان بخشیده شده است. اینکه محکوم شده زیر سند آگاه کننده امضا میگذارد یا نه مهلت جزایش کم کرده خواهد شد، افزود مصاحب ما. محمود آدینایف 20 نوامبر سال 2020 و بعد درخواست گرد همایی در مرکز دوشنبه ناپدید شد. او را بعد از 2 هفته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کرده بودند. مقامات معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را به افباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار کردند. آدینایف و پیوندانش اتهام را بی اساس دانسته گفتند قضیه او سیاسی است. اعضای خانواده محمود آدینایف میگن وضع سلامتی او در محبس خوب نیست و در قسم طبی زندان نوی شهر وحدت معالجه میگیرد و قبل آن هم وی از درد ستون مهره اذیت میکشد. در روزهای اعلان حکم محمود آدینایف پسر او شیخ مصلح الدین رضایف نیست با اتهام افباشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش اتهام را بی پایه خوانده گفتند او قربانی فعالیت های سیاسی پدرش شده است. حالا شیخ مصلح الدین رضایف در محبس مشهور با نام یکم سویسکی ادای جزا میکند. مهرنگار رضایف و همسر پیشین محمود آدینایف 17 اکتبر گفت هفته گذشته با پسرش تلفنی صحبت داشت و او گفته است بر اساس قانون اف 1 سال مهلت جزایش کم کرده شده است. مخالفان بازداشت و اعلان حکم بر ضد محمود آدینایف و پسرش را تحریزی شده مینامند و بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوسته از کار حکومت ربط میدهند. مقامات انگیزه سیاسی داشتن قضیه او را انکار کرده. سالهای اخیر مقامات تاجیکستان را برای بازداشت و تعقیب و حبس منتقدان نکوهش میکنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آغاز امسال در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان با انگیزه سیاسی تنقید کرد. مقامات تاجیکستان همواره به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
از اعلان ثبت نام لاتاریای گرین کارت یا کارت سبز 2 هفته می گذرد، ولی هنوز نزد مرکزهای خصوصی که با تهیه حجت ساکنان مشغولند پر از آدم است. کارمندان چنین مرکزها می گویند در شرایط پاندمی کرونا ویروس با وجود محدودیت های سفر برعکس صف مشتریانشون بیشتر شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. این شب روز صدها ساکنی تاجیکستان بخت خود را در آزمونی لاتاریای کارت سبز یا گرین کارت آمریکا می سنجند. ایرج قیوموف از جوان هایی است که صبح 12 اکتبر نزد یک مرکز تهیه برنامه گرین کارت نوبت پایی می کرد. او در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
پیشنهاد کردم حجاتورا آخر گرفتستم. سال گذشته پر کردم، افسوس بخت نوبت نکرد.
اکثری همصحبتان گفتند هرچند سالهای گذشته موفق نشدند، اما امید خود را از دست ندادند. اکثری خواهشمندان در نزد مرکزهای تهیه سندها گفتند دریافت روادید آمریکا برایشان مشکل است و برنامه گرین کارت را یک شانسی مهمی رسیدن به آمریکا میدانند. مولوده رستموا کارمند مرکز خصوصی آید به تهیه سندهای گرین کارت به رادیو آزادی گفت با فرق از سالهای پیش حالا خواهشمندان برنامه گرین کارت بیشتر شده است.
شاید سبب اون باشد که نسبت این چیز آدم ها زیادتر معلومات پیدا کردن، یا ممکن که شوق آدم ها نسبت دیگر دولت رفتن زیاد شده است، فهمش آدم ها نسبت گرین کارت یا عموما سفر به امریکا معلومات بیشتر به آنها رسیده است که ما این سال نسبت سالهای دیگر مزاج زیادتر داریم.
حقی خدمت تهیه سندهای گرین کارت در چنین مرکزها برای یک نفر 50 و برای خانواده 100 سومونی پیش بینی شده است. نفرانی که خودشون این کار را انجام می دهند رایگان است. دو هفته پیش سفارت آمریکا در دوشنبه از ثبت نام در لاتاری خبر داده تاکید کرد که آن از 6 اکتبر شروع شده تا 9 نوامبر ادامه خواهد یافت. سفارت آمریکا در تاجیکستان از پیشنهاد معلومات درباره سفری برندگان گرین کارت در شرایط پاندمی پاسخ دقیق نداد. بعضی آگاهان که در شبکه‌های اجتماعی اوید با گرین کارت با ساکنان مصلحت می‌دهند گفتند پاندمی با برندگان این برنامه هنگام سفر مشکل‌های را پیش آورده است، ولی رای آنها را کاملا نبسته است. بیشتر خواهشمندان گرین کارت از تاجیکستان جوانان هستند. مرکز کنسولی کنتوکی با نشر آمار شرکت داوطلبان در لاتاری گرین کارت و یا کارت سبز برای سال 2021 شماره تاجیکان که حق کار و اقامت در آمریکا را به دست آوردند 2332 نفر نشان داده است. طبق معلومات نشر شده در یک سال از بین 12 میلیون نفر شرکت